در واقع به خاطر درمانش
بله شهریه دانشگاه فرزندش
بله بله پولی بیاره و این تراکنش بره بالا.
اینجاست
که ما باید هم درآمد، هم دارایی ها، هم هزینه ها، هم شرایط خاص، هم شغل، هم وضعیت اقتصادی، هم اون بررسی اون موضوع موردی که باعث شد که در اون ماه در واقع تراکنش مالی ایشون افزایش بده، همه اینها باید بررسی بشه و دیده بشه.
آقای فاطمی، یعنی این پایش و پالایش هر ماه صورت میگیره یا سالانه است؟
من بگم اصلا سالانه است، ولی این هر ماه انجام بده، میخوام بگم ماهانه.
بله.
هر از تنگاهی باید این تغییر پیدا کنه، این بررسی بشه، این موردی. الان یک در واقع یک فرم استاندارد داریم که هر کس به هر دلیلی تراکنش از این مبلغی بالاتر رفت، این دهکش تغییر پیدا میکنه، یارانش حذف میشه. این اشتباه است. با این سالانه چیز ثابت شده ای که ما نداریم.
بله.
اعلام و اصلاح سیاست های یارانه‌ای که مرحله چهارمه، بر اساس دهک‌بندی جدید یارانه‌ها به صورت هدفمندتر تخصیص
بله
ادامه
کنه. آیه دکتر فاطمی، حالا این به هر حال دهک‌بندی اگر حالا با اون فعل و انفعالاتی که شما فرمودید درست باشه و درست انجام بشه، کما اینکه بعضی جا تناقض داره، طرف خونه داره، ماشین داره، یارانه میگیره، طرف مستأجر، ماشین نداره، یارانه نمیگیره، قطع شده، اینا هم هست. حالا من با اینان خیلی ورود پیدا نمی‌کنم، اما میگم اگر دهک‌های 8م، 9م و 10م یارانه‌شون که پردرآمدن قطع میشه، این هزینه یارانه اونها مصرف چه کار ضروری میشه در کشور؟
ما در بودجه، در بودجه سال 1404 من به عنوان رئیس کمیته اجتماعی کمیسیون تلفیق بودم.
بله.
و در اونجا ما وقتی که دهک های 8 و 9 در گفتیم حذف بشه،
بله،
خب این در واقع صرف این میشه که همون بحث کالابرگ الکترونیک.
بله. الان همین ماه 3 میلیون حذف شدن.
آره آره درسته. اون ما در واقع ما بود تا بود حذف، یعنی اون که درآمد ایجاد میشه، اینو در واقع صرف کمک به سرپرستان خانوار، یعنی خانوم هایی که سرپرست خانواده هستن، صرف بهزیستی، صرف مددجویان بهزیستی، کمیته امداد، یا حتی ارتقای در واقع یارانه در حقیقت دهک‌های پایین‌تر از 1 تا 5 تا 6 به صورت‌های مختلف از جمله به صورت کالابرگ.
بله بله. خیلی متشکرم آقای دکتر فاطمی از اینکه در این گفتگو شرکت کردید. ممنونم و از شما خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار شما. خب عزیزان شنونده، در بخش مردمی برنامه بهارستان به بخش رویارو میریم تا با نظرات شما مردم ارائه آنچه که معضل و مشکل هست و در جامعه ممکنه با شما روبرو بشه و شما هم تلاش بکنید اون رو منتقل بکنید به مسئولین. ما به این بخش رسیدیم. البته جناب آقای سید محمد جمالیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم با ما همراه هستند. موارد تلفنی شما بسیار زیاد هست. بخشی از این تلفن ها و یا حتی پیامک ها اختصاص به گرانی داره. اونها رو بشنویم و جناب آقای دکتر جمالیان هم پاسخ بدن. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
جناب کوشکی، من هم سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. تشکر میکنم از برنامه خوب و موضوع بسیار مهمی که انتخاب کردید.
خواهش میکنم. ابتدا 2-3 مورد رو بشنویم از تلفن های مردم و بعد بحث رو شروع بکنیم.
سلام و عرض ادب، تشکر میکنم از دکتر جمالیان از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و برنامه خوب بهارستان. یه سوال خدمت جناب دکتر داشتم، اینکه از مصائب بیماران سرطانی دور از دسترس بودن داروهاست که معمولا هم داروخانه‌ها سعی دارن داروی ایرانی رو جایگزین کنن که هزینه‌ش هم بسیار بالاست و تحت پوشش تامین اجتماعی هم نیست. مجلس برای تامین این حداقل حقوق بیماران سرطانی چه کاری انجام میده؟ ممنون میشم که جواب این سوال منو بدید.
بله، اولین تلفن ما بود. آقای دکتر جمالیان بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید داروی کالای استراتژیک برای هر کشوری هستش که سلامت مردم به اون وابسته هستش.
بله.
در میان داروها هم داروهای بیماریان خاص یا صعب از اهمیت بسیار زیادی برخوردار هستن. امروز بحث تولید داروهای داخل واقعا به این صورت هستش که کیفیت حرف اول رو میزنه و قراره اگر دارویی در داخل تولید بشه این رو مردم عزیز مطمئن باشن که به هر حال مواد اولیه‌ای که وارد میشه تحت آزمایشات خاصی قرار میگیره، اگر اون کیفیت رو نداشته باشه حتما اون دارو ریکال میشه و ما تقریبا تنها میتونیم بگیم جز معدود کالاهایی هستش که در کشور توزیع هم میشه. ولی یهو سازمان غذا و دارو اعلام میکنه این دارو با این بچ نامبر باید از کل داروخانه ها ریکال بشه یا برگشته. چرا؟ چون کیفیت لازم رو نداره. پس این که در اذهان جا بیفته داروهای تولید داخل کیفیت ندارن، این واقعا صحت نداره، چون آزمایشگاه ها به صورت دائم این رو رصد میکنن.
یعنی استاندارد بین المللی رو داره،
اصلا نداشته باشه اون دارو
اجازه توزیع و تولید داده نمیشه. بله.
حتی اگر توزیع هم بشه
جمع میشه،
جمع خواهند کرد.
بله.
و این نظارت به صورت مستمر وجود داره. ولی در بازار رقابت همیشه شیطنت هایی از طرف رقبا وجود داره که چنین چیزی رو اذعان میکنن که دارو کیفیت نداره و سایر موارد. ولی در مورد قیمتی که اشاره کردم، ببینید قیمت برمیگرده به اون تفاوت نرخ ارز. خب دارویی که در داخل تولید میشه ارزی که کارخونه میگیره ارز همین 80 تومان هستش.
بله.
ولی اونی که وارد میکنه با ارز 28 تومان وارد میکنه، معلوم خارجی ارزون تر میفته.
آیه دکتر جمالیان، این کمیسیون بهداشت و درمان به نظر میرسه باید روی پوشش بیمه‌ای این داروها یه مقداری حساس‌تر عمل بکنه و تامین اجتماعی رو مجاب بکنه به پذیرش این گونه داروها.
ببینید ما این رو قبول داریم. خب بحثی که ما ورود هم کردیم، یعنی کمیسیون بهداشت و درمان به این موضوع ورود کرده، بحثی که وجود داره منابع بودجه‌ای هستش که باید پرداخت بشه، وگرنه کمیسیون بهداشت و درمان اعتقادش حتی اینه که OTC ها هم باید تحت پوشش بیمه باشه.
مثلا همین فصل آمپول آنفولانزا یا نیست یا اگه هست به قیمت بوده الان دو برابر شده. اینها دامن میزنه به همون گرانی دارو. من یک پیامک دیدم از آیه قفور از سلندهش، نوشته توزیع دارو تو داروخونه ها عادلانه نیست به ویژه در مناطق محروم.
ببینید این رو باید به صورت موردی بررسی کرد. خب واکسن آنفولانزا خب مطمئنن به تعداد مردم ایران که وارد نشده و تولید داخل هم نشده.
بله.
پس این که به دست همه نرسه ایسه طبیعی هستش، ولی از لحاظ علمی واقعا باید افرادی واکسن آنفولانزا رو بزنن که اندیکاسیون دارن. ولی داریم پیگیری میکنیم که انشالله پارت جدید وارد بشه این اتفاق بیفته. ولی به صورت رایگان برای افراد خاص داره زده میشه. پوشش بیمه ایش هم پیگیری کردیم، هم تامین اجتماعی، هم بیمه سلامت و سایر بیمه ها برای بیماران خاص تحت پوشش قرار دادن.
خب یه تلفن دیگه داریم، اما خواهشم این هست های دکتر جمالیان، اون بحث توزیع دارو توی داروخونه ها و عدالت و مناطق محروم رو مد نظر قرار بگیرید و پیگیری بکنید. ممنونم. یه مورد تلفن دیگه بشنویم.
سلام علیکم، یه سوال داشتم از مسئولین محترم. به تازگی در داروخونه علاوه بر داروی که ممکنه پیدا بشه یا نشه و تجویز دکترم است، داروخونه مقداری دارو اضافه ویتامین پیشنهاد میده که ممکنه نیمه ها فروخته بشه. آیا داروخونه مجاز به انجام چنین کاری هستن یا خیر؟
بله. خب من یه دفعه یادم اومد یه زمانی داروخونه میرفتیم مثلا فلان چیزو میخواستیم یا پول میخواستیم یه چسب زخمی به ما میداد. نمیدونم بازم روی اون پایه و اساس هستیم آقای دکتر جمالیان، یا اینکه واقعا این کارا دیگه باید جمع بشه، یه جایی باید نظارت بشه.
100%. من خواهشی هم که دارم اگر مردم عزیز داروخانه ای رفتن که اجبار کردن مثلا
بله.
یا چیزی رو باید ببرن تا داروهاشون رو بگیرن، این رو حتما به معاونت غذا و دارو دانشگاه محل یا شبکه بهداشت گزارش بدن.
بله.
این موضوع یه بحث اجتماعی هستش شاید من تمکنش رو داشته باشم ولی یه نفر دیگه نداشته باشه. اگر گزارش بدن حتما برخورد میشه. با این بحث 100% ما مخالف هستیم.
بله.
و البته حالا من یه گریزی هم بزنم،
خواهش
میکنم. زمان که مخالفت میکردیم با آزاد گذاشتن تأسیس داروخانه ها، این روزها رو ما میدیدیم که برها وقتی داروخانه به صورت
بله.
یه حساب و کتاب زده بشه،
وقتی مسئول فنی نداشته باشه و پزشک هم نباشه، خب نشون میده میشه یه سوپری دیگه.
دقیقا جلسه در خدمت های دکتر پیرسالهی هستم.
بله.
من حتما این موضوع رو تکرار میکنم.
خب آخرین تلفن رو هم بشنویم چون وقتمون کم هست، اگه بخوایم تلفن پخش بکنیم مثنوی 70 من کاغذ میشه. یه مورد دیگه بشنویم، در خدمتتون باشیم.
با سلام، وقت بخیر. من فرزندم دچار سر، بیماری سر و داروش که یه داروی حیاتیه به ندرت تو داروخانه پیدا میشه. به نظرم داروخانه تبدیل واقعا شدن به فروشگاه‌های بهداشتی آرایشی. مجلس به نظرتون چه راهکاری داره؟ لطفاً راهنمایی کنید. ممنون.
آقای دکتر جمالیان راهنمایی بفرمایید.
مطمئناً این شهروند عزیزمون به داروی تگرتول اشاره میکنه.
بله.
درست هم اشاره میکنن. متاسفانه کمبودش وجود داره. الحمدلله بهتون بگم با پیگیری که مجلس انجام شد، خدا رو شکر ما داریم ذخیره استراتژیک 6 ماهه کشور رو تأمین میکنیم.
بله.
و با نظر مثبتی که مقام معظم رهبری داشتن و بودجه‌ای که در اختیار قرار دادن، این موضوع داره انجام میشه. خبر خوش رو بدم که کمبود داروی تگرتول تقریبا برطرف شده و تا 10 روز دیگه بارش ترخیص میشه و در کل کشور توزیع میشه.
انشالله. آقای دکتر جمالیان خیلی ممنونم، حوصله به خرج دادید، گوش دادید و پاسخ دادید.
وظیفه ما،
خواهش میکنم،
ما ممنونیم از شما.
سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
کمیسیون ها و فراکسیون ها.
نشست بررسی و پیگیری مسائل بیمه تکمیلی بازنشستگان با حضور نماینده محترم مردم شهرستانهای رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی. در این نشست سجاد محمدیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری استان گیلان، ضمن قدردانی از همراهی نماینده محترم مجلس، یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان را ارتقاء خدمات بیمه‌ای و درمانی دانست و اظهار داشت: انتظار داریم دستگاه‌های اجرایی در چارچوب ماده 85 قانون مدیریت خدمات کشوری نسبت به اجرای کامل تعهدات خود در قبال بازنشستگان اقدام کنند. حامد یزدیان: اقدام اروپایی ها در فعالسازی مکانیسم ماشه از لحاظ حقوق بین الملل مردود است. همونطور که حمله به غزه محکوم است، اینکه یک سری کشورها تفاهماتی با هم داشته باشند اما به آن پایبند نباشند نیز محکوم است و از لحاظ حقوق بین المللی جایگاه حقوقی ندارد. اما متاسفانه امروز شاهد رخ دادن این اتفاقات و سکوت دنیا در برابر این اقدامات هستیم. و نماینده مجلس از آزمایش موشک غارپیما توسط ایران خبر داد. در یک برنامه زنده تلویزیونی، محسن زنگنه نماینده مجلس شورای اسلامی خبری مهم و غیر منتظره را فاش کرد. او در صحبت‌های خود اعلام داشت که ایران در شب‌های گذشته موشک غارپیما آزمایش کرده است.
نگاهی به ساختار و تشکیلات مجلس.
ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای دکتر عبدالرحیم قاسمی نژاد، کارشناس گروه رسانه و فضای مجازی پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما. آقای دکتر قاسمی نژاد،
سلام و ادب و احترام دارم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم. این بحث گروه رسانه و فضای مجازی پژوهش‌های مجلس نشون میده یه نقش و کارکردی هم خواهد داشت. خود شما یه توضیح مختصری در این زمینه بفرمایید.
مرکز پژوهش‌ها به صورت کلی به ارائه خدمات کارشناسی و مطالعاتی مستمر به نمایندگان محترم، هیئت رئیسه محترم مجلس و همچنین کمیسیون‌های تخصصی می‌پردازه.
بله.
این خدمات در قالب‌های مختلفی همچون پاسخ نامه نمایندگان محترم در خصوص موضوعات، اظهار نظر کارشناسی در خصوص طرح‌ها و لوایحی که در موضوعات مختلف از جمله قوانین برنامه و بودجه و همچنین قوانین عادی به مرکز پژوهش‌ها ارجاع میشه. از جمله مثلا در قانون برنامه هفتم پیشرفت که ما اکنون در حال گذراندن سال‌های اون هستیم.
بله.
و مرکز پژوهش‌ها همین گروه‌های تخصصیش تلاش کردن که نقش جدی و کارشناسی مستمری داشته باشن. در قوانین بودجه سالانه هر زمانی که دولت لایحه بودجه رو به مجلس تقدیم می‌کنه، بلافاصله به مرکز پژوهش‌ها هم جهت اظهار نظر کارشناسی ارجاع میشه. رئیس مرکز هم یک کارگروه کارشناسی احمد دین‌افغان دستگاه اجرایی کارشناسان مرکز و کارشناسان بیرونی تشکیل میدن و به اون رسیدگی میکنن و ظرف مدت مشخصی جواب رو به کمیسیون اعلام
میکنن. مستلزم گرده های تخصصی بسیار زیادی در حوزه های مختلف هست. این توان وجود داره در این گروه؟
بله، گروه ها تلاش میکنن که نمایندگی کنند جامعه علمی و نخبگانی کشور، یعنی همه دیدگاه ها رو پیرامون یک موضوع در قالب تحلیل لایحه بشنوند، دیدگاه های موافق مخالف جمع بندی کنند، تحلیلی ارائه بدن و مجموع نظرات جامعه نخبگانی و علمی کشور رو به مجلس منتقل کنند. یعنی صرفا نظر شخصی کارشناسان لزوما اونجا منتقل نمیشه و حتما بعد هم حتی علاوه بر اون جامعه علمی ذینفعان مختلف، یعنی
بله،
اگر اجرا بخش خصوصی مرتبط هست با اون طرح یا لایحه یا حتی دستگاه های اجرایی اگر تکلیفی قرار هست در اون بشه،
بله،
در واقع در مرکز باشون جلسه گرفته میشه، بازیگران مختلف هر موضوع و هر حوزه دعوت میشن بیرامون اون مسئله و در نهایت اون خروجی که خدمت مجلس ارائه میشه جمع‌بندی نظرات مختلف
باشه. اون تشخیص گروه هست افراد دعوت بشن از بیرون یا اینکه نه خود گروه و افرادی که اونجا هستن تصمیم میگیرن؟
نه، خود ما معمولا جزء در واقع شیوه نامه های هست در مرکز که ما میخوایم به موضوعی رسیدگی کنیم. حتی اون مورد سومی هم که من خواستم اضافه کنم خدمت
بله.
شما تهیه گزارش های سیاستی موردی هست که به در واقع اولویتی که به کدوم موضوع پرداخته بشه رو خود کارشناسان مرکز اینجا تعیین میکنن با موافقت رئیس مرکز. این گزارش ها در قالب راهبردی تقنینی و نظارتی هستن و یا پیش‌نویس قانونی ارائه میدن یا روی یک قانونی که از قبل وضع شده یا مصوبه ای یک کار
دیگه
انجام میدن و سوم تلاش میکنن که راهبردهایی رو به صورت کلی برای مسئله ارائه بدن سوای وضعیت قانونی و نظارت.
بله،
همه اون موارد تلاش کردم خدمتتون و همچنین اظهار نظر کارشناسی و پاسخ به سوالات نمایندگان. تو همه این موارد کارشناسا عموما به این صورت هست که حتما نظرات مختلف رو میشنون، شنوای
بله،
نظرات مختلف جامعه علمی کشور هستن، ارتباط میگیرن، تماس میگیرن، هر کدوم از
بله. یعنی از حوزه و دانشگاه کمک میگیرید دیگه؟
بله دیگه، بله.
آیه دکتر قاسمی نژاد، من مطلع شدم که مطالعاتی روی بودجه سازمان صدا و سیما داشتید با توجه به اینکه گروه شما هم گروه رسانه‌ای هست.
بله.
در این زمینه اگه ممکنه توضیحاتی بفرمایید.
بله. من فکر می‌کنم سوال خیلی خوبه جناب علی.
خواهش می‌کنم.
در حد چند جمله عرض کنم که حالا من مشخصا خواستم به گروه تخصصی خودمون که گروه رسانه فضای مجازی هست.
بله.
کوتاه بپردازم بعد وارد پاسخ شما بشم.
خواهش می‌کنم.
به مسائل و چالش‌های سیاستی تقنینی و نظارتی رسانه ها میپرده.
یعنی اختصاصا بودجه نیست، سایر موارد هم هست.
سایر موارد ممکن در قوانین برنامه یک کشور برنامه 5 سال مواردی باشه، در قوانین مرتبط از جمله قانون جرایم رایانه، قانون مطبوعات، از کنم که قانون دادا و اطلاعات ملی،
هم
قوانین هست که به حوزه رسانه فضای مجازی مربوط میشه، قانون اهداف فضای و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیما، دستگاهی از اون وزارت ارتباطات، مرکز ملی فضای مجازی. این ها هم چه به لحاظ موضوعی چه به لحاظ دستگاهی ما باشون
در مرتبط با گروه شما هست.
با بله
همین. در مورد بودجه رو بفرمایید.
بله. در مورد بودجه ما بله به صورت سالانه که لایحه بودجه به در واقع مجلس از جانب دولت تقدیم میشه، گروه ما بعد از اینکه این لایحه از مجلس به مرکز ارجاع شد، در خصوص بودجه دستگاه‌ها و سازمان‌های رسانه‌ای کشور اظهار نظر می‌کنه. این که تحلیل ارائه میدن
البته قبل از تصویب دیگه، این بحث قبل از
ما در مورد قانون اظهار نظر نمی‌کنه، در مورد لایحه صحبت.
بله بله.
امکان تغییر و احیانا اصلاح وجود داشته.
منظور منم همین بود. خواهش می‌کنم.
چه ردیف‌های افزایش پیدا کرده؟ چه ردیف‌های کاهش پیدا کرده؟ آیا بودجه به صورت برنامه محور تدوین شده؟ یعنی در ازای مبالغی که برای دستگاه‌های رسانه اختصاص داده شده، برنامه‌ای از اونها خواسته شده و مشخص است که بودجه صرف چه مواردی خواهد شد؟ آیا سازمان‌های رسانه‌ای در سال آینده که این بودجه برای اون اختصاص پیدا کرده، تقویت و حمایت خواهند شد با توجه به اقتضاعات رسانه‌ای که کشور ما در حال حاضر داره و اساساً رسانه در دنیا رو به پیشرفت هست؟ آیا از این سازمان‌ها حمایت شده بابت اینکه فعالیت مؤثرتر و دانش بهینه‌تری در سال پیش داشته باشن؟ از جمله سازمان صدا و سیما، خب ما هم نظرات کارشناسی رو بررسی میکنیم در قبال لایحه و به
بله
مجلس ارائه میدیم.
بعد این مطالعات به هر حال منتج به یک نتیجه عایدی شده یا نه؟
بله ما عموما خب البته خب مرکز پژوهش ها نقش مشورتی داره.
بله.
در مجلس و تصمیم نهایی رو نمایندگان محترم میگیرن، اما نمایندگان هم همیشه دوست داشتن و پذیرای نظرات کارشناسی بودن.
بله.
و تا سرحد امکان هم تلاش کردن که مواردی که منفعت جامعه رو تامین میکنه و به صلاح حکمرانی کشورم هستن، آنها و لوایح اصلاح کنن، تکمیل کنن یا بکنن.
بله. خیلی متشکرم آقای دکتر قاسمی نژاد که در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید. خیلی منم خوشحال شدم از گفتگو با شما. امیدوارم که برای شنوندگان محترم قابل استفاده بوده باشه.
ان شاء الله. خدا نگهدار شما. ارتباطمون برقرار هست با جناب آقای محمد صالح جوکار که اجازه بدید من خدمتون عرض بکنم که رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس هستن و تلاش زیادی هم در زمینه حمل و نقل شهری دارن که اجازه بدید در این بخش من با ایشون گفتگو بکنم. آقای جوکار، عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما.
من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز.
آیه جوکار، با توجه به فصل مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها و خلاصه افزایش استقبال از حمل و نقل شهری، می‌خواستم بدونم مجلس چه طرح جامعی برای کاهش مسائل و مشکلات حمل و نقل در اون شهری داره؟
بله، من خدمت عرض کنم، ما دو هفته پیش
بله
جلسه در خصوص حمل و نقل درون‌شهری و حضور همه مؤسسات که در حوزه حمل و نقل هستند داشتیم.
بله.
یک بررسی کلانی راجع به این موضوع شد، مثلا حوزه حمل و نقل دانش آموزان و سرویس هایی که خانواده ها در دغدغه ابتدای سال تحصیلیشون بحث داشتن یک سرویس مطمئن و درست هست برای مسیرهایی که از خانه تا مدرسه طی میشه. که خب البته شهرداری تهران اقدامات خوبی انجام داده، تقریبا تو اوایل مهر سرویس های رایگان عمومی گذاشته برای
البته هفته اول رو ظاهرن فقط
آموزان. بله. خدمت شما عرض شود، البته ما بحثی که بیشتر داریم در اصلا موضوع حمل و نقل عمومیه در اون شهری.
بله.
تا حالا در طول سال خدمت شما عرض شود، بایستی که یک خدمات تردد را برای مردم عزیز ما ارائه بکنه و خدمت شما همچنین خودروهایی که مورد استفاده قرار میگیره.
بله.
از لحاظ کیفی، از کیفیت سلامتش و خدمت شما که کمترین مشکل را برای امروز شهروندان ما ایجاد نکنه.
بله. آیا جوکار، روی این موضوع صحبت شده که حالا اگر این سرویس امن باشه، مطمئن باشه، اون استاندارد لازم داشته باشه، متاسفانه ما شاهدیم توی سرویس علاوه بر این که مثلا جای دیگه برای نشستن نیست، تلمبار میشن. روی این موضوع اصلا صحبت شده؟ نظارتی هست یا نه؟
خدمت شما هر سوال رو ببینید، حمل و نقل عمومی درون شهری، یعنی شهر تهران مخصوصا،
بله،
خدمت شما عرض شود که بیشتر از اتوبوس هست و مترو که الان داره استفاده میشه.
بله.
و خب حالا این رو ببینید، ما زمان باز شدن مدارس و بازگشایی مدارس باید به گونه ای باشه که تطبیق نکنه با زمان ادارات، چون اگر تطبیق بکنه یقیناً مسافر به کثرت زیاد است و مشکلاتی هم داریم. بایستی که یک جدول زمانبندی هم برای شروع کار ادارات و مدارس هم داشته باشیم که کمتر دچار مشکلات در ایجاد بشه.
اینها واقعا این ناترازی نه در آب و برق، در همین جا هم هست. این ناترازی ها باید درست شه. همین همینا باید با مدیریت با نمیدونم واقعا الان دستگاه های دولتی های جوکار عمومی غیر دولتی خصوصی هر کدومشون چه سهمی دارن در خصوص تامین امنیت حمل و نقل در اون شهری؟
ببینید وظایفی که مترتب هست و مصوباتی ما در کمیسیون داشتیم مخصوصا برای تاکسی های اینترنتی،
بله بله،
که حتما در خصوص گزینش رانندگان،
بله، یعنی یه گزینش مجددی باید صورت بگیره،
حتما بایستی انجام بشه، استعلامی که بایستی از مراکز انتظامی بگیرن.
بله بله،
اینا نکته مهمی است، یعنی بدون استعلام نباید به کار بگیرن.
اگه اومدن و گفتن که خوبه ما باید راضی باشیم، یا این که نه دستگاه های نظارتی دیگه ای هست؟
به این دستگاه انتظامی قطعا عمل کرد و رصد می کنند و خود شهرداری هم مکلف است این کار را بکنه، چون حمل و نقل درون شهری بر عهده شهرداری است.
خیلی متشکرم آقای جوکار، انشالله که رصد بشه، پیگیری بکنید، مسائل و مشکلات برطرف بشه. از شما خیلی ممنونم،
موفق باشید، خدا
خدا نگهدار شما. خیلی خوشحالیم که با شما همراه شدیم با برنامه بهارستان. انشاءالله در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. در برنامه امروز با این عناوین با شما همراه بودیم: مروری بر فعال شدن مکانیزم ماشه و اسنپ‌بک، حذف یارانه دهک‌های نهم و دهم، ایمنسازی حمل و نقل درون شهری، نگاهی به حوزه‌های انتخابیه و مطالبات مردم در بخش رویارو، مروری بر ساختار و تشکیلات مجلس و گزارش صحن علنی مجلس. آرزو می‌کنیم هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
حاضر هستم، شانس دارم
از نزدیک ببینید.
من هر روز دارم توی این شبکه های رادیویی یا کانال های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر سفت و سخت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، شادت اگر گفیس بود، تو باز میگرد بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
شرکت تولیدی مازیار صنعت بابل با بیش از 20 سال تجربه تولید کننده انواع تجهیزات توزیع برق، انتقال و روشنایی در صنعت برق کشور. تجهیزات بروز، رعایت استانداردها، تنوع محصولات با بهره‌گیری از نیروهای متخصص و با هدف گذاری جلب رضایت مشتری. مازیار صنعت بابل پیشگام